تان که دامن خود را آلوده نگرداند و زبان خود را حفظ کند و آزارش به کسی نرسد، خداوند گناهان گذشته و آینده او را می بخشد و او را در بهشت جاودان جای می دهد. از سخنان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام.
اینجا رادیو جوان.
ارمنستان و آذربایجان. جمهوری آذربایجان چقدر از خاک ارمنستان را گرفت؟ بر اساس آخرین گزارش‌های خبری، آذربایجان با پیشروی در نقطه مشخص شده، یعنی خاک ارمنستان، تمام راه‌های فرعی لاچین را بسته است. به گزارش تازه نیوز و به نقل از فارس، الهام علیف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان گفت که تا پایان سال صدها نفر از ساکنان لاچین به سرزمین خود باز می‌گردند. به نقل از دنیای اقتصاد، احسان موحدیان تحلیلگر مسائل بین المللی نوشت روسای تق در داخل خاک ارمنستان که ارتش باکو تا چند صد متری آن پیشروی کرده، شرایط مردم را یادآور شرایط مردم خوزستان در مهر سال 1359 و پس از تجاوز ارتش بسی صدام یادآوری کرده که به علت کارشکنی بنی صدر سلاح کافی برای دفاع از خود نداشتند. به گفته روزنامه دنیای اقتصاد، مردم محلی میگویند اگر دولت ارمنستان به ما اسلحه بدهد با قدرت از خود دفاع میکنیم، اما دولت به ما اسلحه نمیدهد. مردم از عدم مقاومت نیروهای نظامی ارمنستان به شدت ناراضی هستند و این کار را خیانت دانسته، خواستار مسلح شدن خودشان برای دفاع از زمینهای آبا و اجدادیشان هستند. خبربان به نقل از تیم نیوز گزارش داده است که منابع خبری از پیشروی نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان و اشغال جاده‌های شمال گذرگاه لاچین و سیطره بر آن خبر می‌دهند. به گزارش تیم نیوز به نقل از تسنیم، منابع ارمنی با بیان این خبر از نقض آشکار آتش بس توسط نیروهای جمهوری آذربایجان سخن گفتند و از روسیه به عنوان ضامن آتش بس خواستند مانع ادامه نقض آتش بس و تجاوزات باکو شود.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی جوان سلام، خوش آمدید به نخستین برنامه آن سوی مه از این شبکه. متشکرم که با ما همراهی تا انتها. ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که در این روزها و شب‌های ماه مبارک رمضان عرض بندگیتون به خدمت حضرت ربوبیت مورد قبول قرار گرفته باشه و ما رو هم از دعای خیر بی‌نصیب نگذارید. خدای بزرگ به شاکریم که امسال هم به ما توفیق داد باز هم در خدمت شما باشیم و برنامه آن سوی مه در پنج شنبه شبها. در برنامه امشب یه سنت شکنی کردیم، اول موضوع برنامه رو، اخبار موضوع برنامه رو براتون پخش کردیم که شما بدونید قرار راجع به چه موضوعی امشب گفتگو بکنیم. خب همینطور که متوجه شدین قرار هست امشب با موضوع جنگ قره‌باغ در خدمت شما باشیم با حضور کارشناسان صاحب نظران که در زمان خودش ان شاءالله خدمتتون معرفی میکنن. اون جنگ قره‌باغ جنگی بود که از فوریه 1988 تا مارس 1994 در ناحیه قره‌باغ در جنوب غربی جمهوری آذربایجان بین جمهوری آذربایجان و اکثریت ارمنی ساکن اونجا با پشتوانه ارمنستان اتفاق افتاد و در نهایت به توافقنامه بیشکک ختم شد و جمهوری قره‌باغ به صورت عملی از خاک آذربایجان جدا شد. جنگ ناگورنو قره‌باغ بخشی از مناقشه قره‌باغ بود که از 27 سپتامبر 2020 بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان آغاز شد. نوامبر 2020 توافقنامه آتش‌بس اتفاق افتاد. طی این توافقنامه آذربایجان کنترل سرزمین‌های بازپسگیری شده رو در جریان درگیری‌ها از دست داد. دو هزار نیروی حافظ صلح روس هم برای دست کم 5 سال در گذرگاه لاچین مستقر میشن و از طریق این گذرگاه به ارمنستان اجازه دسترسی به قره‌باغ کوهستانی داده شد. و حالا در تاریخ 7 سپتامبر وزارت دفاع ارمنستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که یکی از نظامیان ارمنی در یک پاسگاه در مرز شرقی با جمهوری آذربایجان با شلیک نیروهای این کشور کشته شده و این آغاز مناقشات حال حاضر در مرزهای شمال غرب ایرانه. توی برنامه امشب درباره علل و عوامل این درگیری ها گفتگو می‌کنیم.
سی شبکه ی رادیویی جوان در 5 شنبه شبهای آن سوی مهر، آن سوی مهر
خب نخستین مهمان امشب من در برنامه آن سوی مه جناب آقای دکتر مهدی خورسند کارشناس محترم مسائل اوراسیا پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، تبریک ایام، آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون، خیلی خوش آمدید به رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت شما مجری محترم، همکارانتون و همچنین شنوندگان محترمتون. بنده هم تبریک عرض می‌کنم ایام مبارک رو، ولادت با سعادت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت رو و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادت دارم برای شما و همکارانتون و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه محبت کردید در برنامه آن سوی مه با ما همراه هستید. آقای دکتر خورسند، شروع دعوا از قره‌باغ، چرا این منطقه اینقدر اهمیت داره؟
بله، موضوع قره‌باغ اگر بخوایم من یک مقدمه این رو عرض بکنم خیلی کوتاه، بعد برسیم به شرایط فعلی که امروز این منطقه آبستن حوادث بسیار زیادی هست. به این دلیل هستش که روس زمانی که حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، اینها برای اینکه بتوانند حاکمیت مرکز رو بر پیرامون وسیع جغرافیایی که داشتند اعمال بکنن، از یک حربه استفاده میکردن به نام که به انگلیسی به اون frozen conflict یا مناقشات فریز شده، یا اصطلاحا در ضرب المثل های فارسی ما از اون به استخوان لای زخم میگیم، که اینها برای اینکه بتوانن حاکمیت مرکز رو حکمرانانش و اتحاد جماهیر شوروی بر پیرامون گستردهی که داشتن داشته باشند، از این استخوان های لای زخم استفاده میکردن، با جابجایی قومیتی، با مناقشات مرزی بین جمهوری‌های زمان اتحاد جماهیر شوروی سعی می‌کردن تنش‌ها رو در اون مناطق داغ نگه دارن.
بله.
و همیشه این تنش‌ها رو زنده نگه دارن تا بتونن اون حکمرانی خودشون رو بر اون مناطق داشته باشن. یکی از این مناطق با جابجایی جمعیت ارامنه به داخل جغرافیای کشور جمهوری آذربایجان اتفاق افتاد که در منطقه خوش آب و هوای قره‌باغ هست و این اتفاق باعث شد که اینها تقریبا از اوایل زمان زمزمه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی جنگ‌های بسیار زیادی رو با در سالهای 1990-91 و 92 شاهدش باشیم که بسیار گسترده بود این تنش و کشتار بسیار عظیمی رخ داد. اما از اون زمان تا به حال روسیه که حالا بعد از اتحاد جماهیر شوروی با راهبرد اوراسیاگرایی بزرگتری خودش رو بر مناطق و بر جمهوری استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی همچنان حفظ کرده، اون راهبرد رو هم همچنان نگه داشته. کما اینکه ما در آتش بس قره‌باغ 2030 که بعد از جنگ که شما در گزارشتون هم قبل از شروع بحث من و شما گفته شد،
بله،
این در سال 2020 اتفاق افتاد، این تنش همچنان زنده هست و
همان استخوان لایزخم نگه داشته،
بله،
شده،
بله، بله، همچنان حفظ شده. چرا این ادعا رو بنده مطرح میکنم؟ دلیلش شما اگر به مفاد آتش بس جنگ قره‌باغ 2020 نگاه بکنی، روس‌ها برای حفظ کریدور لاچین نیروهای صلح‌بان مشخص میکنن،
بله،
در بند 9 یا 10 روس‌ها اعلام میکنن که اونجا میگنجونن که باید یک مسیری وجود داشته باشد که جمهوری آذربایجان از جغرافیای ارمنستان به نخجوان دسترسی داشته باشد. اما همین قضیه و بی تفسیر گذاشتن این در، یعنی شفاف نبودن این موضوع در مفاد آتش و سبب شد که جمهوری آذربایجان و ارمنستان تفسیرهای جداگانه داشته باشن،
بله.
چطور باکو تفسیر کرد که من باید مسیری داشته باشم تحت مالکیت خودم در جغرافی ارمنستان، ارمنستان هم اعلام میکنه نه، ما این مسیر رو با مالک، بله، شما میتوانید از هر مسیری که وجود داره استفاده بکنید یا حتی میتوانید مسیر جدید سرمایه گذاری بکنید بسازید، اما مالکیت این مسیر با
شما فقط حق استفاده دارید در واقع.
بله، فقط حق استفاده دارید که اینجا محل مناقشه است.
بله.
و جمهوری اسلامی ایران هم از مواضع ارمنستان در این قضیه دفاع کرده، کما اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره بر آزادسازی قره‌باغ، بر حق قانونی جمهوری آذربایجان در مالکیت و حکمرانی بر قره‌باغ کوهستانی همواره شفاف اعلام کرده. اما موضوع تنش‌هایی که به خصوص از سال 2019 به این سمت در بین دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان شکل گرفته، به نظر من نه خاصیت ژئوپلیتیکی داره و نه عرض شود که ماهیت نژادی و زبانی و قومی داره، کاملا اقتصادی. ببینید، کریدور شمال جنوب یک کریدور بسیار بسیار ارزشمند هست که سالانه ظرفیت 120 میلیون تن تردد کالا رو داره. این یعنی این که کشور و اقتصادی مثل جمهوری آذربایجان اگر بتواند به مسیر اصلی این تردد بین روسیه و ایران تبدیل بشه، یعنی دیگه نیازی به هیچ، شاید بگم درآمد دیگه ای نداره و بسیار بسیار غنی خواهد شد. حالا از سال 2019 به این سمت ارمنستان در حال ایجاد یک کریدور جاده‌ای در دل جغرافیای خودش هست،
بله،
و همین قضیه سبب شده که جمهوری آذربایجان به تکاپو بیفته، به هر طریقی که میتونه، دست به هر اقدامی که بزنه بتونه جلوی این قضیه رو بگیره. بنابراین این موضوع بحث قره‌باغ یا اولویت داشتن قره‌باغ کوهستانی برای جمهوری آذربایجان کما اینکه اولویت دارد، اما الان محل بحث جمهوری آذربایجان و ارمنستان اون کریدور شمال جنوبی است که ارامنه در حال ایجادش هستند و جمهوری آذربایجان کاملا سهم خودش رو از کریدور شمال جنوب کاملا در حال تقسیم کردن با ارمنستان میبینه و همین قضیه سبب شده که ما شاهد این تلاش‌ها و دست و پا زدن‌های جمهوری آذربایجان باشیم. ولی متأسفانه حالا در فضای داخلی، من خدمت شنوندگان محترم هم عرض بکنم، بعضی وقت تحلیل‌هایی گفته میشه که من احساسم این هستش که منطبق بر واقعیت‌های میدانی نیست، که دالان تورانی ناتو یا مسائل اینچنینی که مطرح میشه، من تصورم این هستش که باعث گمراهی مخاطب میشه و حالا من این دوستان رو ارجاع میدم به این مسائل که ای کاش بر این مسیرها و کریدورهای اقتصادی که یا کریدورهای ترانزیتی که در منطقه در حال ایجاد هست و بازیگران مختلف در حال فرصت زایی و سهم زایی برای خودشون از این کیک اقتصادی ترانزیت در منطقه هستن باید بیشتر توجه بکنیم. ببخشید تله کلام.
خواهش میکنم آقای دکتر خورسان، در خلال فرمایشاتون اشاره فرمودید به اینکه خب به هر حال ایران این حق رو برای جمهوری آذربایجان در واقع محفوظ میدونه که منطقه قره‌باغ اونجا برگرده. حتی در بله، فرمایشات رهبر حکیم انقلاب هم داشتیم که اظهار خورسندی کرده بودن. البته خب هشدار هم داده بودن که اگر سیاستی مبتنی بر مسدود کردن مرز ایران و ارمنستان وجود داشته باشه قطعا جمهوری اسلامی اون باهاش مخالفت خواهد کرد. خب اشاره هم کردن که این مرز یک راه ارتباطی چند هزار سال است. اما سوالی که اینجا مطرح هست با توجه به تحلیل جامعه‌ای که شما فرمودید در این فرصت کوتاه، اینکه واکنش ایران به این اتفاقات چه باید باشه و چه واکنش منطقی باید داشته باشه؟
ببینید من بارها هم در صفحات شخصی خودم در فضای مجازی و چه در مصاحبه‌هایی که داشتم عرض کردم جمهوری آذربایجان هرگز و هرگز دنبال ایجاد تنش نظامی با جمهوری اسلامی ایران نیست. جمهوری آذربایجان دچار یک سرگشتگی در عرصه سیاست خارجی هست. ما باید این رو اول درک بکنیم درست، بعد نسبت به این درکمون بیان واکنششون بدیم.
حتی آقای دکتر با وجود پناه بردن به رژیم صهیونیستی باز هم بر همین نقیده هستیم.
من عرض بکنم خدمتتون، من قبل از اینکه این اتفاقات رخ بده، بنده در زمانی که جنگ قره‌باغ 2020 داشت اتفاق می‌افتاد و بله. بعد از اون
بله.
که اینها نتوانستن اون دالان تورانی یا اون کوریدور زنگزور رو مالکیتش رو برای خودشون داشته باشن، ترکیه تمرکز خودش از جمهوری آذربایجان برداشت و رفت سمت سوریه. چرا؟ چون انتخابات امسال اردوغان نزدیک بود. بله. اردوغان نیاز به یک فضایی داشت. اون زمان کاملا جمهوری آذربایجان تنها بود و ما فرصت طلایی ارتباط‌گیری با جمهوری آذربایجان را از دست دادیم. ما باید نقش پدری در این منطقه ایفا بکنیم. حالا رفته به اون سمت جمهوری آذربایجان الان در دامن رژیم صهیونیستی. من معتقدم که باید با جمهوری آذربایجان وارد مذاکره شد.
آقای دکتر 30 ثانیه فرصت داریم جمع.
بله اسخای میکنم. باید وارد مذاکره با اینها شد.
بله.
مذاکره با جمهوری آذربایجان و اطمینان دادن به جمهوری آذربایجان در این که از فرصت‌های منطقه اتفاقی برای منافع اونها نخواهد افتاد و ما مشخصاً بر منافع ملی خودمون خواهیم ایستاد، کاملاً فضا و صحنه بازی رو در منطقه تغییر خواهد داد. ما باید از نگاه جمهوری آذربایجان به قضیه نگاه بکنیم. جمهوری آذربایجان از یک سرگشتگی در سیاست خارجی خودش رنج می‌بره و امیدوارم که همونطوری که سیاست همسایگی رو به درستی دولت 13 در پیش گرفته و ما اتفاقات بسیار بسیار خوبی رو دومینووار داریم میبینیم و اتفاقات داره باعث گشایش های بسیار زیادی برای ما میشه، در منطقه شمال غربی هم ما نیاز به یک تمرکز به یک نگاه ویژه داریم. کنونتریم دستگاه سیاست خارجی ما نگاه دقیقی به تحولات این منطقه داشته باشه.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، از اینکه محبت کردین در این بخش با ما همراه بودین. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم از شما که این فرصت رو به من دادی. شبتون بخیر.
شب شما بخیر. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مهدی خورسند، کارشناس مسائل اوراسیا.
آن سوی مه، موقعیتی برای یک نگاه جامع آن سوی مه، اندیشه ایمان عمیق‌تر و نگاهمان دقیق‌تر خواهد بود.
بیست و دو و 19 دقیقه از 17 روز بهار 1402 رو کنار شما عزیزان شنونده سپری میکنیم. خیلی خوشحالم که در این پنجشنبه شب با ما همراه هستید. همکارانم بخش بعدی اخبار مربوط به موضوع برنامه رو آماده کردم. بریم بخش رو بشنویم، برمیگردیم با ادامه گفتگوها خدمت شما هستیم.
یک اتحاد استراتژیک، دو کشور آذربایجان و اسرائیل روابط خود را در سالهای اخیر محکم‌تر کردند. آذربایجان در اکتبر 1991 اعلام استقلال کرد و اسرائیل که یکی از اولین کشورهایی بود که کشور جدید را به رسمیت شناخت، در سال 1993 سفارت خود را در باکو افتتاح کرد. به نقل از ایرنا، در 14 اسفند 1401 یک رسانه صهیونیستی از ارسال محموله‌های سلاح توسط رژیم صهیونیستی برای جمهوری آذربایجان در مقابل دریافت نفت پرده برداشت. به گزارش ایرنا، روزنامه صهیونیستی نوشت که رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان بیش از 20 سال است که در قالب یک ائتلاف استراتژیک با یکدیگر در ارتباط بودند و تل آویو باکو را به میزان قابل توجهی به سلاح تجهیز کرده است. بر پایه این گزارش، هواپیماهای باری جمهوری آذربایجان طی 7 سال گذشته برای حمل و نقل مهمات از سرزمین‌های اشغالی به این کشور و انتقال نفت به این سرزمین‌ها بیش از 92 بار در فرودگاه نظامی در جمهوری فلسطین اشغالی به زمین نشستند. اعتماد گزارش داد. جنجال F-35 های اسرائیلی بیخ گوش ایران در خاک آذربایجان. اسرائیل دائما خلبانان نیروهای هوایی خود به همراه چند جنگنده F-35 یا همان جنگنده های نسل 5 را در جمهوری آذربایجان نگه می‌دارد. یک شبکه اسرائیل در گزارشی از همکاری‌های اسرائیل و آذربایجان خبر داد. در اسرائیل ما 40% سوخت خود را از جمهوری آذربایجان وارد می‌کنیم و در واقع 1/5 جنگ‌افزارهای ساخت اسرائیل به کشور الهام علیف صادر شده است. اسرائیل دائما خلبانان نیروی هوایی خود به همراه چند جنگنده F-35 یا همان جنگنده‌های نسل 5 را در جمهوری آذربایجان نگه می‌دارد. ماجرای خرید پدافند هوایی از اسرائیل چه بود؟ روز 15 مهر ماه 1400 روزنامه عبری زبان اسرائیل هیوم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که جمهوری آذربایجان در حال بررسی خرید سامانه هیتس 3 پیکان 3 از رژیم صهیونیستی است. پایگاه خبری شبکه المیادین نیز به نقل از اسرائیل هیوم گزارش داد که اگر این معامله صورت بگیرد، سامانه هیتس 3 به تجهیزات نظامی گوناگونی که باکو پیشتر از تل آویو خریداری کرده اضافه خواهد شد. تجهیزاتی از جمله پهپادهای انتحاری هاروپ و موشک‌های لورا. روزنامه صهیونیستی هاآرتس خبر داد که تل آویو به ازای دریافت نفت و جای پا برای خود در مجاورت ایران، تجهیزات نظامی رزمی به ارزش میلیاردها دلار به جمهوری آذربایجان فروخته است.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه آن سوی مه. ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. امروز در برنامه امشب در مورد جنگ قره‌باغ داریم گفتگو می‌کنیم با کارشناسان و صاحب نظران. از همکاران ارجمندم هم تشکر می‌کنم که این بخش‌های خبری رو آماده کردن. اما مهمان بعدی من پای خط ارتباطی برنامه هستن سرکار خانم سعیدی اسدی، کارشناس محترم مسائل منطقه‌ای که محبت کردن در ارتباط و برنامه ما پای خط ارتباطی هستن. خانم اسدی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، تبریک ایام، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون، طاعات و عباداتتون قبول باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما خانم اسدی. در بخش پیشین هم با آقای دکتر خرسند که صحبت می‌کردیم، در انتهای بحث رسیدیم به این نکته که خب به هر حال این رابطه آذربایجان و اسرائیل که اتفاق افتاده، حالا یکی از مسائل مهمش این بحث راه اندازی سفارتخانه این کشور در اسرائیل هست. بفرمایید که سرآغاز این رابطه از کجا اتفاق افتاد و این ارتباط به نظر شما تا کجا میتونه پیش بره؟
درسته. در خصوص پیشینه روابط رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان، جمهوری آذربایجان باید به این نکته اشاره کرد که جمهوری آذربایجان خود از کشورهای مهم حوزه قفقاز محسوب میشه که به دلیل موقعیت استراتژیکی خودش که انشالله در ادامه بحثش اشاره میکنم، از همان ابتدا مورد توجه رژیم اسرائیل بوده و از زمان اعلام استقلال این کشور در 1991 رژیم صهیونیستی از جمله اولین ها در به رسمیت شناختن جمهوری آذربایجان بوده و در سال 1993 هم اقدام به افتتاح سفارتخانه خودش در باکو کرد و از همون ابتدای دهه 1990 تا ماهای اخیر سفرهای دو جانبه زیادی بین مقامات باکو و تل آویو در جریان بوده که در نهایت ما شاهد هستیم که در روزهای اخیر جمهوری آذربایجان هم رسما سفارتخانه خودش رو در اسرائیل افتتاح کرد که خب این به معنی به رسمیت بخشیدن جمهوری آذربایجان به روابط خودش با اسرائیل بوده که سالها این روابط رو تحت تاثیر ملاحظاتی سعی میکرد به این حد نرسونه و به این حد علنی نکنه که خب در روزهای اخیر شاهد هستیم این اتفاق افتاد.
بله. خانم اسدی، تصور میکنید که آمریکا و اسرائیل قصد دارند از آذربایجان و ارمنستان یه عراق و سوریه دیگه ای بسازن، و آیا بعد از تجربه سالها جنگ فرسایشی که در عراق و سوریه بود، بعضن کشورهای دیگر مثل افغانستان، به جا گذاشتن این همه تلفات و هزینه هایی که روی دست خودشون گذاشتن، باز هم دست به چنین کاری میزنن به اعتقاد شما؟
یکی از مسائلی که باید بهش اشاره کرد، دلایل و علتهایی هست که باعث جذابیت جمهوری آذربایجان برای رژیم صهیونیستی و به تبع اون آمریکا شده. خب ما میتونیم این دلایل رو تحت عنوان دلایل اقتصادی، دلایل امنیتی نظامی و دلایل سیاسی عنوان بکنیم. یکی از مسائل، خب در رابطه با دلایل اقتصادی میشه گفت که از شروع روابط اسرائیل و آذربایجان از سال 1992، خب این روابط در ابتدا ماهیت اقتصادی و دیپلماتیک داشته که این علت تا به امروز هم به قوت خودش برجا هست، و جمهوری آذربایجان یکی از بزرگترین شرکای تجاری اسرائیل در میان کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی محسوب شده و در حال حاضر هم بیش از 40% انرژی مورد نیاز رژیم صهیونیستی از طریق آذربایجان و از طریق باکو تامین میشه.
بله.
دلیل دیگه بحث نظامی امنیتی هستش که با توجه به بحران قره‌باغ بین ارمنستان و آذربایجان و نیاز آذربایجان به تسلیحات، سبب شد تا رژیم صهیونیستی با نزدیکی به این کشور و فروش تسلیحاتش به اون به یکی از اصلی ترین و البته بزرگترین فروشنده تسلیحات به دولت آذربایجان تبدیل بشه، و طبق حالا آمارهایی که اخیراً ارائه شده، تنها از سال 2016 تا 2020 آذربایجان اقدام به واردات 1 میلیارد دلار تسلیحات کرده که 70% اون فقط از طریق اسرائیل بوده و تسلیحات ساخته اسرائیل بوده، که در جنگ اخیر قره‌باغ هم مشاهد بودیم که این تسلیحات سبب برتری آذربایجان بر ارمنستان و دست برتر آذربایجان در بحران قره‌باغ شد. البته دلایل سیاسی که خب باز میشه به همین بحث قره‌باغ اشاره کرد که بیشترین زمینه‌ها و فرصت‌های همکاری دو جانبه رو برای رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان فراهم کرد.
بله.
و رژیم صهیونیستی با درک نیاز جمهوری آذربایجان به تسلیحات و این درک این فرصت که زمینه مناسبی برای ورود به منطقه قفقاز و نفوذ به این منطقه آماده شده، اقدام به حمایت گسترده نظامی تسلیحاتی از آذربایجان تو این جنگ کرد. و در مقابل هم جمهوری آذربایجان با توجه به اون نیازش به تسلیحات و البته لابی یهود در آمریکا در مقابل لابی ارمنی و جذب و جلب حمایت واشنگتن در این بحران، به تدریج روابط خودش رو با رژیم صهیونیستی گسترش داد.
خانم اسدی، 30 ثانیه فرصت داریم تا پایان گفتگو، تمنا میکنم جنبندی بفرمایید مباحثتون رو.
بله. به همین دلیل برگردیم به سوال شما. در واقع بحران قره‌باغ این فرصت رو برای آمریکا و رژیم صهیونیستی فراهم کرده.
بله.
تا با حمایت‌های تسلیحاتی و نظامی خودشون رو، این با حمایت‌های نظامی و تسلیحاتی، این تصور رو در رژیم در جمهوری آذربایجان ایجاد بکنن که میتونن بازی دیگری رو در منطقه، این بار در منطقه قفقاز، به وجود بیارن و با توجه به نزدیکی جمهوری آذربایجان با ایران میتونن از بازی که در این منطقه ممکنه به جریان بیفته علیه ایران و به نفع خودشون استفاده بکنن، و شاید همون صحبتی که شما کردید یک سوریه دیگه ای رو مد نظر داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم اسدی بابت توضیحات کاملتون. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با سرکار خانم سعیده اسدی، کارشناس محترم مسائل منطقه.
نگاه فراسرزمینی شبکه رادیویی جوان به رویدادهای جهانی. آن سوی مه.
۲۲:۳۰ است عزیزان شنونده، برنامه آن سوی مهر رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما. امشب با موضوع جنگ قره‌باغ در خدمت شما هستیم. نظر کارشناسان و صاحب نظران رو در این بخش میشنویم. در دو فصل گذشته صحبت کردیم. الان هم مهمان بعدی من پای خط ارتباطی هستن جناب آقای حسین کنانی مقدم از چهره‌های شاخص و کارشناسان و ناماشنای مسائل سیاسی و منطقه. آقای کنانی مقدم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، تبریک ایام، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب
علی. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر کنانی مقدم. با توجه به همه اشتراکاتی که بین ما و آذربایجانی ها وجود داره، از جمله تاریخ مشترک، دین و مذهب مشترک، مسائل فرهنگی مشترکی که هست، زبان، و با وجود علاقه خیلی زیادی که ایران به حسن همجواری داره، و البته با توجه به حضور الهام علیوف در رأس دولت آذربایجان و نفوذ اسرائیل توی این دولت، فکر می‌کنید که دورنمای رابطه